دانشگاه های کشورمون در این ایام مشغول تحصیل و تدریس هستن، اساتید دانشجویان و شور و شوق بسیار مضاعفی در بین دانشجوها وجود داره. در دانشگاه ما هم همینطور، در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با 18 شعبه در کشور، دانشجوها در این دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند. به ویژه ایامی که شروع سال تحصیلی هست، مصادف هم شده با اتفاقات اخیر در منطقه‌ای که همه مطلع هستیم، در منطقه زاهیه بیروت. خب این خونخواهی و این مسئله انتقامی که همه منتظرش هستن که ایران انشالله انتقام سخت رو از اسرائیل بگیره به جهت ترور شهید اسماعیل هنیه و ترور رهبر مقاومت لبنان، در هر صورت دانشگاه ها، دانشجویان دانشگاه مختلف مشغول برنامه های مختلف هستن برای گرامی داشت و یادبود این شهدا و همینطور برای زنده نگه داشتن جریان مقاومت و بیان دستاوردهای این جریان. در دانشگاه ما هم دانشجویان، خانم ها، آقایون در مقاطع مختلف ارشد، دکترا و کارشناسی در دانشکده علوم قرآنی مشغول برگزاری برنامه هایی هستن، هم چون مصادف بود با ایام هفته دفاع مقدس و هم مصادف شد با اتفاقات اخیری که در لبنان پیش آمد و در همینطور اخیراً باز در همین دو روز اخیر در منطقه غزه، دانشجوها روحیه انقلابی و یک روحیه جهادی رو تلاش کردن که حفظ بکنن مثل قبل و با تجمع‌ها و تحصن‌ها در جاهای مختلف و شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و مرگ بر استکبار تلاش کردن که اون حس و حال دانشجویی و حس و حال در حقیقت جهادی رو در بین خودشون و در بین مخاطبین خودشون در حقیقت به صورت خیلی مشخص و واضح رشد و تعالی بدن. و برنامه‌ای که دارن برگزار میکنن در دانشکده های علوم قرآنی سراسر کشور بوی عشق به جهاد و شهادت و مقاومت میده و انشالله اینها افسران جنگ نرمی خواهند بود که در دولت کریمه حضرت حجت سلام الله علیه انشالله خدمت خواهند کرد. ما معتقدیم که هم انشالله ظهور نزدیک هست، هم انشالله این دولت کریمه حضرت مهدی تشکیل میشه و همه دانشجوهایی که انقلابی هستند، دانشجوهایی که در تراز نظام اسلامی هستند چه در ایران و چه در خارج از کشور و کلن دانشجویان عدالتخواه در کشورهای مختلف، در آمریکا، در کانادا، در اروپا، در آسیای شرقی، در آسیای غربی، در کل مناطق دنیا، اینها در اون دولت کریمه به نوعی سربازان از مهدی هستند. حالا از داغان در سخنرانیشون فرمودند که این عدالتخواهی و این نشاطی که در سراسر دنیا ایجاد شده برای مقابله با ظلم و کفر و این اتفاقاتی که در جای مختلف افتاده و این جنایتهایی که اسرائیل انجام داده و اعوان و انصارش در جای مختلف و بویژه در منطقه فلسطین، اینها همه این جریان مقاومت، همه این افراد عضوی از جریان مقاومت هستند، عضوی از جریان عدالتخواهی هستند، عضوی از جریان حکومت از مهدی هستند. بنابراین این مسئله در کل دنیا شایع هست. در دانشگاه ما هم به ویژه دانشجویانمون به جهت اون رشته تخصصی که دارن تحصیل میکنن، تفسیر و علوم قرآن، علاقمند هستن به این که این تدینشون رو، این اعتقاداتشون رو، این مطالبی که میآموزن و در اون تحصیل میکنن، اینها رو یک بعد عملی بهش بدن و تجلی اعتقاداتشون در عرصه عملی همین مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و مقابله با این ستمها و روشنگری ها و تبیین ها در این عرصه باشه. بنابراین دانشجویان دانشگاه علوم قرآن همشون، چه اونهایی که دانشجویان خارج از کشور هستن، چه اونهایی که دانشجویان داخل کشور ما هستن و دانشجویان دانشگاه محسوب میشن، همشون با این نگاه فعالیت ها و برنامه‌هاشون رو برگزار میکنن در دانشگاه.
بله. و هر کدام و هر کدام از این دانشجوها غالباً وقتی که به کشورهای خودشون برن، وقتی که میرن تو فضای کشور خودشون، علل قاعده هر کدام یک سفیر خواهند بود و یک تبیین کننده حقیقت. با توجه به اینکه اینجا ما بحث دسترسی به اطلاعاتمون شاید خیلی در این خصوص، در خصوص رژیم صهیونیستی اتفاقات خیلی بیشتر از دیگر کشورهایی باشه که ایجاد سانسور دارن و خبرهای واقعی رو سانسور میکنن، شاید اصلا همین حضورشون، همین بودنشون در این فضا باعث این میشه که جریان مقابله با رژیم صهیونیستی جهانی تر بشه و که در کشورهای خودشون هم هر زمان که برن به عنوان سفرای مقابله با رژیم صهیونیستی اونجا بتونن مردم رو با خودشون همسو بکنن.
بله
درسته.
ما همین دیروز در دانشکده روحانی تهران منظر استاد رحیم‌پور ازبدی بودیم و نشستی رو دانشجویان بسیجی و دانشجویان خوب ما داشتن با حضور استاد رحیم‌پور ازبدی در مورد مسئله مقاومت، مسئله فلسطین، مسائل مختلف بحثی صورت گرفت و آقای دکتر رحیم‌پور هم همراهی کردند با دانشجوها و سوالاتی رو هم ایشون پاسخ دادن و یک بینشی رو سعی کردن در دانشجو تقویت بکنن در موضوع مسئله مقاومت در دوره‌ای که در آخرالزمان هست، در واقع ما در اون واقع شدیم و انشاءالله نبرد آرماگدون اتفاق خواهد افتاد. این جریان به هر صورت، این جریان مقاومت بخشی از اون نبرد آخرالزمانی هست که ما باید دهه خودمون رو برای اون آماده بکنیم، چرا که به صورت قطعی در روایات و همینطور در روایات اسلامی و همینطور در منابع عهد در منابع کتاب در منابع دین مسیحیت و یهودیت به ویژه مثلا در قسمت عهد عتیق آمده که در آخرالزمان نبردی صورت میگیره بین ادیان و بین صاحبان ادیان و حالا اونجا اشاراتی شده که اسلام پیروز میشه و اون دین پیامبر خاتم پیروز میشه و اینها چون یعنی دولت مستکبر آمریکا و اعوان و انصارش در سایر مناطق دنیا میدانن که اسلام پیروز خواهد شد، از 60-70 سال پیش تلاش کردن که در دنیا جلوی رشد اسلام و تشکل رو بگیرن و این نگاه بین اونها بوده که اسلام پیروز خواهد شد. بنابراین همه فعالیتشون در مناطق مختلف، چه قبل از انقلاب اسلامی ایران، چه بعد از انقلاب اسلامی ایران، چه دوران اخیر، برای متوقف کردن و به هر صورت ایستایی کردن جبهه مقاومت و جریان مقاومت هست، جلوگیری از انتشار تفکر مقاومت و جهاد هست در بین کشورهای اسلامی و این مسئله رو با یک بعد اعتقادی بهش نگاه میکنن مسیحیت و یهودیت. به هر صورت میدانن که اتفاق خواهد افتاد و ما هم در ایران و در سایر کشورهای اسلامی معتقدیم که این نبرد آخرالزمانی که اتفاق خواهد افتاد در همین منطقه، هم در روایات آمده در منطقه غرقی سیا که میشود منطقه شام قدیم و سوریه امروز، اینجا مبدع تحولاتی در آخرالزمان خواهد شد و ما هم بخش از این تحولات خواهیم بود که ما الان داریم برای مدیریت میکنیم شرایط رو و انشالله که این اتفاقات رقم بخوره آنچنان که در روایات آمده و انشالله منجر بشه به ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه. و در روایات آمده که گروهی از شرق خارج میشوند و برای حضرت مهدی سلطنتش رو آماده میکنن، یخرج الناس من المشرق فیبتئون للمهدی سلطانه. اینها گروهی از شرق، منظور ایرانی ها هستند که در روایات آمده. بنابراین ما با این نگاه الان از جریان مقاومت داریم حمایت میکنیم، حضرت آقا دارن حمایت میکنن. اگر اتفاقاتی داره میفته با اون نگاه باید بهش نگاه بشه، با اون در حقیقت نگرش باید بهش نگریسته بشه و ما هم خودمون رو چه اساتید چه دانشجویان در سر و سر دنیا، در ایران، در کشورهای اسلامی، در دانشگاه و معارف قرآن کریم آماده کردیم و آماده میکنیم برای اون جریانی که انشالله اتفاق خواهد افتاد و انشالله بتونیم تأثیرگذار باشیم، نقش‌آفرین باشیم و بتونیم افرادی رو هم با خودمون همراه بکنیم در این جریان مقاومت.
انشالله. بسیار عالی، ممنون، متشکرم، سپاسگزارم از همراهیتون و براتون از موفقیت دارم. انشالله که مسیری که در مجموعه دانشگاهی آغاز کردید و این اتفاقاتی که داره میفته، این مبحث با توجه به بین‌المللی بودنتون گسترشش بیشتر باشه و انشالله انعکاس دهنده این حقایق باشید در همه جهان و موفق در تبیین معارف قرآن و اهل بیت. سپاسگزارم.
تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشید. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما و همه.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بله، در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی ساختن. اگر کسی ایستاده، او رو کشتن. اگر بچه بوده، بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سالی دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله. به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد.
چشم و دل بیدار، بر قل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا، یا حیدر کرار، رسید فتح الفتوح دیگر، بگو به ظالم، بگو به کافر، بیا به میدان جنگ خیبر.
سلام به تک تک شمایی که آماده هستید برای مقابله با ظالم و کافر، مقابله با رژیم صهیونیستی. سلام به امیر ایسوند صادقی که آمادگی خودشون رو جهت مبارزه با رژیم صهیونیستی اعلام کردن در حمایت از مردم لبنان و بودن در کنار شیعیان لبنان. سلام بر مهدی تاج الدین از اصفهان. سلام بر عزیز بزرگواری که گفتن بازنشسته فراجا هستن و 30 سال در مرزهای شرقی با ایادی این قدی سرطانی نبرد کردن و حالا با دل و جان حاضرن پا در میدان بگذارن و با خود این قده نبرد بکنن. سلام بر خدنگی بزرگوار از بیرجند. سلام بر جناب آقای حسین داوودی از مشهد مقدس که گفتن با اجازه رهبر عزیزمون انشاءالله رژیم صهیونیستی رو ساقط خواهیم کرد. سلام به دوست بزرگواری که کد ملیشون رو برای ما ارسال کردن با شماره 912-25-06. سلام به عزیز بزرگواری که گفتن سرباز رهبر عزیزم هستم و آماده حمله به طور مستقیم با شماره 912-16-25. سلام بر عزیز بزرگواری که برای اون پیامک مفصلی فرستادن و گفتن که رادیو تبینی ها، شما حرکتی که دارید میکنید حرکتی است که به سمت و سوی نابودی اندیشه های آمریکا و اسرائیل میره. و تشکر کردن از بر بچه های رادیو تبیین جناب آقای عباس قاسمپور از تهران و گفتن آماده نبرد هستند با خفاشان خوناشام صهیونیستی. برای دفاع آماده ام. 901-78-91. سید مهدی موسوی نژاد بر اون پیامک فرستادن. مرتضی فرهمند از مشهد گفتن آماده ام. خدمت شما عرض بکنم که دوست بزرگوار دیگه ای بر اون پیامک فرستادن و خودشون معرفی نکردن. 912-19-41. اسماعیل رحمتی از مشهد مقدس گفتن سلام، حاضرم تا در این مسیر حتی جان خودم رو هم بدم. شمسی وقار از همدان بر اون پیامک فرستادن. رضا محمدی از صومعه از بهارستان بر اون پیامک فرستادن. دوست بزرگوار دیگری که از زاهدان پیامک فرستادن، اسماعیل زایی از زاهدان، و گفتن ما آماده ایم برای اطاعت دستور رهبر عزیزمان، جانم فدای رهبرم سید علی خامنه ای. سلام بر بزرگواری که گفتن من سرباز کوچک نظام هستم، یاسر مرزبان، و گفتن جانم فدای رهبرم. و سلام بر همه شما عزیزانی که با ما همراه هستید، سلام بر همه شما که دارید همطور به ما پیامک میزنید و اعلام میکنید که در این مسیر ثبت نام میکنید و اعلام میکنید که آماده اید برای مقابله با رژیم صهیونیستی، رژیم قاصب و مجعول صهیونیستی. ۳۹۵۵ شماره پیامک ماست، با ما پیامک بزنید، خودتون معرفی بکنید، بگید از کجا هستید، بگید که شما عزیزان که میخواید با رژیم صهیونیستی بجنگید از کدام نقطه کشور با ما همراهید و همراهی میکنید و ثبت نام میفرمایید. در خدمت شما عزیزان هستیم و میخواییم باز یک بخش گفتگویی تقدیم حضورتون بکنیم. الان میخوام صحبت بکنم با خانم دکتر تهمینه بختیاری، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، که خدمتشون سلام و صبح خیر عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید خانم بختیاری. برای ما از حال و هوای رسانه این روزها بفرمایید و اون فضای سیاسی که در رسانه ما شاهد اون هستیم.
بله، خب اگه رسانه ها را حالا به درست تقسیم کنیم، یعنی رسانه های موافق و رسانه های مخالف، ما اون چیزی که در واقع در جریان سازی رسانه های بیگانه میبینیم تاکتیک های شناختی هست، یه فنون شناختی و جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای که در واقع شاهد اون هستیم. ما یک پویایی هایی میبینیم در این عملیات روانی، اقدامات و تاکتیک هایی میبینیم که حداقل در زمان از زمان شهادت سید حسن نصرالله شروع نشده، بلکه به خیلی قبل از اون برمیگرده و در واقع این فنون رسانه استفاده میکنن این دشمنان و رسانه های بیگانه برای تحت تاثیر قرار دادن دیدگاه ها، نگرش ها و در واقع باورهای مخاطبان. اگه ما به این مسائل مسلط باشیم در واقع و آشنا باشیم با این جنگ شناختی، متوجه این اتفاقاتی که در واقع این تکنیکایی که دارن به کار میگیرن میشیم. در واقع در نوع انعکاس اخبار مربوط به شهادت سید حسن نصرالله از زمان در واقع بمباران تا الان، اگه بخوایم به صورت دقیق بررسی کنیم و حالا البته نمونه گیری تصادفی، میبینیم که اکثر تکنیکای جنگ شناختی در اون مورد استفاده قرار گرفتن. میبینیم که بحث ترور شخصیت رو مطرح کردن، یعنی پیش میبرن ترور شخصیت، در واقع یک مباحثی مطرح میکنن در مورد این که حالا چه اتفاقی واقعا افتاده که در واقع محل جلسه به دست رژیم صهیونیستی رسیده و دقیقا همون منطقه رو در واقع بمبارون کرده.
در از ترور شخصیتی، شخصیت یعنی فضای رسانه‌ای، ترور حالا فیزیکی نه، ترور معنوی، ترور شخصیتی،
در واقع یعنی در واقع در شبکه‌ای که حزب الله داره مثلا در واقع خود نسید حسن نصرالله ترور شخصیتی بکنن، بلکه اون بنیان و نهاد حزب الله رو در واقع ترور میکنن.
چه نکته جالبی رو اشاره فرمودید، چون ما این روزها به شدت شاهد هستیم. میگن مثلا در خود مجموعه کسانی بودن که اطلاع دادن جاسوس بوده در چیز، و هی هم سعی میکنن یکی یکی تعداد این آمار کسانی که حالا به عنوان جاسوس مطرح میکنن توی رسانه ها رو بالاتر ببرن، یعنی در اصل دارن ترور شخصیتی حزب الله رو انجام میدن.
بله، چه بسا که در واقع باشن یعنی افرادی که اطلاعاتی میدن، ولی اون فرد هستن و نه یک نهاد، و جوری وانمود میکنن که در واقع در حزب الله یک تفرقه ای افتاده و در واقع اون رو بزرگ نمایی میکنن و برجسته سازی میکنن، که این در حین ترور شخصیت حزب الله در واقع در این حال شبکه سازی میکنن، یعنی که میان از افرادی که مخالفه حالا به هر حال در داخل سوریه، در داخل بیروت یا حتی ایران خودمون مخالفانی از حزب الله هستن، اون رو یک شبکه سازی میکنن، انعکاس میدن، یه سری فیلم‌های کوتاهی از این افرادی که حالا مخالف حزب الله بودن اعتقادی یا در واقع فعلا حالت احساسی و یک شبکه سازی نشون میدن که فقط اسم رژیم صهیونیستی نیست که مخالف حزب الله هست و مخالفین حزب الله به صورت شبکه‌ای در تمام دنیا وجود دارن.
بله.
و در واقع نسبت دادن مردم عادی، یعنی خودشون یک فرآیندی شروع میکنن انجام دادن یک توی فضای رسانه‌ای و بعد اون رو بزرگ نمایی میکنن و تکرار میکنن این مسئله رو که ببینید مثلا این اتفاق که افتاده فقط ما دشمنش نیستیم، یعنی دشمن زیاد دارن و در واقع کنار گذاشتن یک چارچوب سازی میکنن و معنا سازی میکنن از اینکه در واقع این اتفاق به صلاح همه بوده، در واقع از این معنا دارن رسانه های بیگانه استفاده میکنن. هدف این اتفاقاتی هم که ما میبینیم توی رسانه های به عنوان جنگ نرم ایجاد تفرقه و قطب‌بندی هست، یعنی میخوان یک قطب سازی خود بندی کنن، یعنی که فاصله ایجاد بکنن بین حزب الله و طرفدارانشون یا افرادی که خونسا هستن، یعنی در واقع یارگیری کنن از افرادی که توجه نمی کنن به این اتفاقاتی که داره در رسانه میفته. قرن 21 و قرن حاضر قرن رسانه، هر چیزی که در واقع حتی میشه گفت قدرتش از بمب اتم بیشتره، چون اون تو چون واقعیت اینه که رسانه میتونه افکار و باورها رو عوض کنه و به خاطر همین بیشتر از اون که رژیم صهیونیستی با ارتشش بجنگه با رسانه داره میجنگه و با جنگ شناختی. ما میبینیم که رسانه هایی که حالا مینستریم بهش میگن یا جریان اصلی هم در واقع تحت فرمان و تحت دستور رسانه‌ای هستن که حالا در جبهه صهیونیستی هستن و در دقیقاً به همون رویترز اگه نگاه کنیم، ای پی رو اگه نگاه کنیم، حتی گاردین، حتی رسانه‌های غربی که ظاهراً هم فارسی زبان نیستن، اما می‌بینیم که در نوع انتخاب تیتر، در نوع روایتی که دارن مطرح می‌کنن به سمت شبکه سازی، به سمت قطب بندی، به سمت بازنمایی تفرقه هستن و اینکه نشون خیلی طبیعی سازی کنن اتفاقی که افتاده، در حالی که اتفاق در یک کشور دیگه یک اقدام تروریستی بوده و حتی خودشون هم خیلی راحت میگن که ما ترور کردیم، یعنی از کلمه ترور را استفاده میکنن، در حالی که شاید در حقوق بین الملل و مسائل و قوانین بین الملل به این راحتی تروری یک فرد دیگه از یک کشور دیگه مطلوب نیست و به ویژه اینکه ساخت اونهای مسکونی رو میزنن و اما اون طبیعی سازی که پشت این هست و رسانه ها دارن پیش میبرن، شاید نتیجه این طبیعی سازی بدتر از اون حتی حمله به جنوب لبنان توسط ارتش باشه. یعنی ما در رسانه ها میبینیم که انگار که مثلا حقش بوده که رژیم صهیونیستی حمله کنه به جنوب لبنان، حقش بوده به مناطق مسکونی حمله کنه و حقش بوده که کودک بکشه، زن بکشه و این رو یک حق برای خودش در واقع جا میزنه. و رسانه هایی مثل رویترز و ای پی و زدی اف و همه این رسانه های غربی میبینیم که به پار حقیقت گویی روی آوردن که بسا اگه یک کشور دیگه ای که خلاف ارزش‌های غربی داره حرکت میکنه و نوعی استقلال از ارزش‌های غربی داره، کوچکترین حرکتی، کوچکترین اقدامی رو بزرگ نمایی میکنن، ولی میبینیم که در مورد کشته شدن افراد بیگناه، آواره شدن افراد در خیابون‌ها و این اتفاقایی که داره در بیروت میفته و در لبنان میفته، نه تنها به پار حقیقت گویی یا حتی سکوت روی آوردن که حتی در مواردی از اقدامات رژیم صهیونیستی هم حمایت میکنن. بله. که نشون میده که در واقع رسانه، حداقل رسانه‌های غربی، اصلا نگاهشون منصفانه نیست، کاملا با معیارهای دوگانه پیش میرن، مباحثی مثل حقوق بشر، دموکراسی یا این مفاهیم کاملا مفاهیمی هست که فقط بر اساس مصالحشون و بر اساس منافعشون تعبیر میشه.
بله.
و مباحثی که دیگه این مطرح میکنیم، ما میبینیم که روی میارن به اهریمن سازی.
خب اگر موافق باشید من یه خواهش میکنم از آقای محمودزاده بزرگوار، فردا ما بحث اهریمن سازی رو بهش بپردازیم.
بله.
و این موضوع رو ادامه بدیم، چون بحث خیلی زیبایی بود و برای من خودم، برای من جذاب بود، مطمئنم برای شنونده های عزیزم.
بله، همینطور
ان شاء الله بذاریم این ادامه این صحبت رو فردا داشته باشیم و فعلا همون بحث ترور شخصیتی رو مطرح فرمودید یا بحث عادی سازی رو، حالا اهریمن سازی رو هم بگذاریم برای فردا. بمونه، یکی دیگه از تکنیک های رسانه‌ای که دارن استفاده میکنن. من سپاسگزارم از شما، واقعا متشکرم از همراهیتون، ان شاء الله فردا باز خدمت شما خواهیم.
منم تشکر میکنم از همه مخاطب.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
ضربه ای که در این حادثه، در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم غاصب وارد شد، یه ضربه تعیین کننده است. اینی که شما مشاهده میکنید که رئیس جمهور آمریکا رؤسای کشورهای ظالم و شرور انگلیس، فرانسه، آلمان پی در پی خودشون میرسونن اونجا، برای چیه این؟ این چون میبینن داره متلاشی میشه، میبینن داره نابود میشه، این رو میفهمن، خودشون میرسونن که از نابودی جلوگیری کنن. اگر خطر تلاشی و نابودی رژیم غاصب رو تهدید نمیکرد، این اشرار عالم محتاج نمیدیدن خودشون رو که هی مرتب پشت سر هم بیان اونجا اظهار همبستگی کنن. نشون دهنده این است که ضربه، ضربه بسیار محکم و تعیین کننده ای بوده.
به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم. به دم مظلوم،
به دم مظلوم که از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم. سلام و درود به همه شمایی که در این خط هستید و حامی مظلومین و در دفاع از مظلومین با ظالم مبارزه میکنید. سلام به همه شمایی که از طریق سامانه پیامک 3955 دارید ثبت نام میکنید. سلام بر اسخر علیزاده عزیز از اردبیل، سلام بر عزیز بزرگواری که برامون پیامک فرستادن از آمل و خودشون معرفی نکردن، 996-66-47. سلام بر صفدری از تهران، سلام بر بزرگواری که با ما همراه هستند هر روز و پیامک میزنن و اعلام میکنن که در برنامه ما حضور دارن، رضا، زهرا، زینب و نرگس از تهران. سلام به شما بزرگواران. گفتن که رهبر عزیزم، من و همسرم و دو فرزند دخترم به عشق ولایت حاضر به حضور در سرزمین های اشغالی برای نابودی ادبی ابدی صهیونیست و استکبار جهانی هستیم. 912-25-06. همینطور داره پیامکاتون میاد برای ما و من سپاسگزارم که به ما دارید پیامک میزنید. جناب آقای سید جلال موسوی از اسلام شهر، جناب آقای محمود شایسته عزیز از تهران و همه شما عزیزانی که با ما همراه بودید، پیامکاتون رو برای ما میفرستید همچنان. سپاسگزاریم از شما. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و همکار خوبم سرکار خانم عشقی‌نیا آمدن، انشالله هم اسامی شما رو، ادامه اسامی رو خواهند خوند و هم با شما همراه خواهند بود و ما هم باهاتون خداحافظی میکنیم انشالله تا سلامی دوباره به شرط حیات و انشالله به امید پیروزی محور مقاومت. یا علی مدد، خدا
معسكر الحسن، نحن جنود معسكر الحسن، نحن جنود معسكر الحسن، نحن جنود معسكر الحسن. ما سربازان پادگان حسینیم، همه عالمی رو بشنوند، نحن جنود معسكر الحسن، نحن جنود معسكر الحسن، نحن جنود معسكر الحسن، نحن جنود معسكر الحسن، نحن جنود معسكر الحسن.
راه بیرون رفتن از مشکلات اقتصادی، تکیه بر ظرفیت‌های داخلی مانند اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت نیروی جوان و اولویت دادن به تولید ملی دانسته شده که نیازمند تبیین و روشنگری است. سبک زندگی باید بر اساس معارف اسلامی تبیین شود، زیرا سبک زندگی غلط که ناشی از مشکلات فرهنگی و فرهنگ حاکم بر ذهن هاست در اثر تقلید از سبک زندگی غربی به وجود می آید.